ساعت 11 صبح به وقت ایران، 11 ظهر معذرت میخوام، به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا مذاکرات سه روزه پیرامون صلح در اوکراین را ثمر بخش خواند. آمریکا در حال تعقیب سومین نفتکش تحت تحریم ونزوئلا است. و وزیر خارجه اسرائیل از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست به اسرائیل مهاجرت کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای صلح درباره جنگ اوکراین را سازنده و ثمر بخش خواند. او در بیانیه مشترکی که با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراین روز یکشنبه منتشر کرد نوشت مذاکرات با هدف همسو کردن مواضع درباره طرحی 20 ماده‌ای، تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی و رفاه اوکراین انجام شد و طرفین بر توقف جنگ، تامین امنیت پایدار و فراهمسازی زمینه ثبات و شکوفایی بلند مدت در اوکراین تاکید کردند. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت نباید انتظار هیچ تحولی را پیش از کریسمس داشت. مذاکرات سه روزه چند جانبه در شهر میامی آمریکا انجام شد و در جریان این مذاکرات نمایندگان آمریکا به طور جداگانه با نمایندگان اوکراین، روسیه و اروپا گفتگو کردند. گارد ساحلی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد در حال تعقیب یک نفتکش تحت تحریم در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا است، اقدامی که در صورت توقیف سومین رهگیری نفتکش در کمتر از یک هفته خواهد بود. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این کشتی بخشی از ناوگان سایه ونزوئلا برای دور زدن تحریم هاست و با پرچم جعلی حرکت می کند. این تحرکات پس از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اعمال محاصره علیه نفتکش های تحریمی ورودی و خروجی ونزوئلا خبر داد. به گفته مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، دو نفتکش اول توقیف شده در بازار سیاه فعالیت می کردند و نفت را به کشورهای تحت تحریم ارائه می دادند. تحلیلگران هشدار دادند ادامه این توقیف ها می تواند ریسک های ژئوپلیتیک را افزایش دهد و بر قیمت جهانی نفت تأثیر بگذارد. هرچند کاخ سفید می گوید این عملیات ها تأثیر قابل توجهی بر بازار نخواهد داشت. یک هفته پس از کشته شدن 15 نفر در جریان تیراندازی در یک مراسم یهودی در سیدنی، وزیر امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست برای در امان ماندن از موج فزاینده یهودی ستیزی به اسرائیل مهاجرت کنند. گیدون سوار در مراسمی به مناسبت آخرین روز عید هنوکا گفت یهودیان حق دارند در هر جایی با امنیت زندگی کنند. او به طور مشخص از یهودیان ساکن انگلستان، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک خواست به سرزمین اسرائیل بیایند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 رهبران اسرائیل بارها نسبت به اوجگیری یهودی ستیزی در کشورهای غربی هشدار داده و دولت‌های این کشورها را به ناتوانی در مهار این پدیده متهم کردند. در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه تازه با شبکه روسیه راشا تودی تاکید کرد تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر به طور جدی آسیب دیدن، اما همچنان با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات مخالفت کرد. او با اشاره به اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌های آسیب دیده گفت موضوع بازرسی از تأسیساتی که هدف حمله نظامی قرار گرفتند سابقه ای ندارد و پرسید چنین مکان‌هایی چگونه باید بازرسی شوند. عراقچی افزود ایران همچنان عضو متعهد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما تهران و آژانس توافق کردند برای یافتن چارچوبی مشخص درباره شیوه بازرسی این سایت‌ها مذاکره کنند. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، بارها خواستار دسترسی بازرسان به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران شده. سایت هایی که به گفته مقام های آمریکایی در حمله ای در اوایل تابستان امسال آسیب جدی دیدند. دولت اسرائیل با احداث 19 شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی راستگرای افراطی کابینه اسرائیل، روز یک شنبه صراحتاً اعلام کرد هدف از این اقدام جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است. این تصمیم که توسط کابینه امنیتی گرفته شده، مجموع شهرک‌های تصویب شده در کرانه باختری در 3 سال گذشته را به 69 مورد می‌رساند. این مصوبه تنها چند روز پس از آن صادر شد که سازمان ملل متحد اعلام کرد گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند به بالاترین سطح خود از سال 2017 رسیده. اما مسئله خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز مطرح شده و از سوی برخی طرف‌ها در حکومت این کشور دنبال می‌شود. ایالات متحده نیز برای رسیدن به این هدف فشار می‌آورد. در این میان گروه کتائب حزب الله عراق اعلام کرد که سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
کتائب حزب الله عراق بار دیگر با فراخوان‌ها برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت اعلام مخالفت کرد. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در بیان این تأکید کرد که تا پیش از خروج نیروهای خارجی از عراق با دولت این کشور درباره خلع سلاح خود و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی مذاکره نخواهد کرد. کتائب حزب الله عراق از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر می شود که به گفته برخی مسئولان عراقی و منابع دیپلماتیک، ایالات متحده برای دور کردن گروه های مسلح تحت حمایت تهران از ترکیب دولت جدید عراق و خلع سلاح این گروه ها فشار می آورد. مارک ساوایا، نماینده ویژه آمریکا در امور عراق، نیز تاکید کرده که واشنگتن هیچ جایگاهی برای گروه های مسلح خارج از حکومت در عراق قائل نیست. او هدف اصلی مأموریت خود را حمایت از حاکمیت کامل عراق، تقویت نیروهای امنیتی تحت فرمان دولت مرکزی، کاهش نفوذ گروه‌های مسلح به ویژه شبه نظامیان همسو با ایران اعلام کرده است. اما برخی از این گروه‌های مسلح توانستند در انتخابات پارلمانی اخیر دستاوردهای مهمی کسب کرده و به فراکسیون چارچوب هماهنگی که بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است بپیوندند. این فراکسیون از گروه‌های شیعه‌ای تشکیل شده که نسبت‌های متفاوتی در نزدیکی به تهران دارند. دولت عراق در دوره گذشته بر اهمیت بسط سیطره حکومت بر کل کشور و منحصر کردن سلاح در دست نهادهای حکومتی تأکید کرده بود. محمد شاه سودانی، نخست وزیر عراق، هم بارها بر مقابله با به گفته او سلاح غیرمنضبط تأکید کرده بود.
بعد گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما خبرها رو ادامه میدیم. یک هفته پس از کشته شدن 15 نفر در جریان تیراندازی در یک مراسم یهودی در سیدنی، وزیر امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست برای در امان ماندن از موج فزاینده یهودی ستیزی به اسرائیل مهاجرت کنند. گیدون سوار در مراسمی به مناسبت آخرین روز عید هنوکا گفت یهودیان حق دارند در هر جایی با امنیت زندگی کنند. او به طور مشخص از یهودیان ساکن کشور انگلستان، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک خواست به سرزمین اسرائیل بیایند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 میلادی، رهبران اسرائیل بارها نسبت به اوجگیری یهودی ستیزی در کشورهای غربی هشدار داده و دولت‌های این کشورها به ناتوانی در مهار این پدیده متهم شدند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید و وقتتون هم بخیر.